ما اگه نریم سراغ شناخت امام زمان هیچی نداریم تو زندگی. اگه من امامامو نشناسم، اگه انتظاراتشو ندونم، اگه خواسته هاشو از خودم متوجه نشم، چجوری میتونم ازش پیروی بکنم؟ اگر امامامو نشناسم، نکنه این وسط خیلی های دیگه بیان دست منو بگیرن ببرنم به بیراه، اونچنان که وقتی پیغمبر اکرم صراط مستقیم رو که صراط امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینشه که این حروف مقطعه قرآن رو که به هم بچسبونید، صاد، اینها رو دیدید دیگه، الف لام میم، اینها این عبارت ازش در میاد، صراط علیین حق نمسکهو، صراط و راه امیرالمؤمنین حق و ما این مسیر رو میپیماییم ان شاء الله بتونیم تا آخرش تو این مسیر بمونیم. خیلی ها بودن با بیدقتی، با بیتوجهی، با کم معرفتی، با کم استقامتی از مسیر جدا شدن. مسیر مسیر مشکلیه، مسیر راحت نیست، اونم در آخر الزمان که عرض کردیم دیشب، نگه داشتن دین و ایمان خیلی مشکله. انسان دائما باید متوسل و متوجه باشه. امشب میخوایم درباره این صحبت بکنیم که امام زمان چه انتظاراتی از ما دارن. من به عزیزان پیشنهاد میکنم این تشرف و کامل از اول تا آخرش بخونن امشب. دو سه تا نکته کاربردی هر شب عرض میکنیم، رفقایی که علاقه‌مندن دنبال بکنن. تشرف جناب علی ابن مهزیار اهوازی رو که ایشون تقریبا 19 تا 20 سفر حج با اون وضعیتی که اون زمان بوده پیاده رفته. برای چی؟ برای اینکه به دیدار امام زمان برسه. میگه این حالا سفر 21 بود، ظاهرا رفقای من گفتن بالاخره ایام حج نزدیکه، نمیخوای کاری بکنی؟ گفتم نه دیگه، تو دلم گفتم 20 سفر رفتم، اگه قرار بود اتفاقی بیفته، اگه قرار بود دیداری باشه، اگه قرار بود تشرفی خدمت اون مولای مهربانم محقق بشه، تا حالا شده بود. بهانه آوردم. اتفاقا همون شب در خواب یک منادی به من ندا داد که علی ابن مهزیار، خدا به تو دستور میده که امسال حج شرکت بکنی. خواب رو که دیدم دیگه نتونستم اصلا بخوابم تا خود صبح. به رفقام خودم رسوندم، گفتم که امسالم میام. گفتن چی شده؟ دلیلشو نگفتم. حالا رفته دیگه، ریز و جزئیاتشو عرض میکنم، خودتون بخونید چون من وقت ندارم با جزئیات داستان رو بگم. میگه نشسته بودم، اعمال تموم شده بود، دوروبر خانه خدا داشت خلوت میشد، دیدم یک جوانی در غایت زیبایی و جذابیت و نورانیت و معنویت داره دور خانه خدا طواف میکنه. دلم بهش متمایل شد، رفتم کنارش و هم صحبت باهاش شدم و اسم و نشانم رو پرسید و اینها، و بعد متوجه شدم این کسی که آمده قاصد امام عصره، قرار منو ببره خدمت جان جانانم. خلاصه فردا قرار گذاشتیم و سوار بر مرکب شدیم و آمدیم یه جایی رسیدیم. گفت که چه میبینی؟ گفتم بالای این تپه من یه خیمه ای رو میبینم که نور این خیمه همه صحرا رو روشن کرد. گفت خیمه، خیمه جانان. رفتیم نزدیک، اینجا بمون تا من اذن بگیرم. یکی از اشکالاتی که خیلی وقتا تو زیارت، چه کربلا، چه مشهد، چه نجف، چه جاهای دیگه، کمتر چیزی گیر زائر میاد اینه که بدون اجازه وارد میشه. آدم باید اذن دخول بخونه، اجازه دادن وارد بشه. چجوری بفهمیم اجازه دادن؟ همینقدر که تو دلمون مختصری شکستگی و انکسار و حال خوش پیدا شد، این علامت اینه که امام اجازه داده وارد بشه. استاد ما میفرمودن نجف اول طلبگی آمدم وارد حرم امیرالمومنین بشم، دیدم استادم اذن دخول دارن میخونن و منم خوندم و رفتم و زیارت کردم، برگشتم دیدم استاد هنوز مشغولن. چیه استاد؟ فرمودن هنوز آقا جان اجازه ندادن. بی اجازه وارد نمیشه شد. این مقام مقام والایی است، خانه خانه پیامبره. ایستادم و برگشت، گفت همای سعادت روی دوشت نشسته، آقا جان اجازه دادن. حالا چه نقاشی قشنگی کشیده سعدی با این شعرش. میگه دیدار یار غائب دانی چه ذوق دارد، ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد. خودم انداختم رو پاهای امام زمان، شروع کردم بوسیدن، دستاشون رو بوسیدم، صورت مبارکشون رو بوسه باران کرد. بعد صحبت میشه اینجاش مد نظر ماست که امام علیه السلام میفرمایند که میدونی چرا این دیدار به تأخیر افتاده؟ میدونی چرا فیض حضور ما و ظهور ما به شیعان ما نمیرسه؟ عرض کردم نه آقا. فرمودن سه تا اشکال بسیار بزرگ تو زندگی شماها هست که تا این حل نشه من امام زمان نمیام و این توفیق از شما سلب کماکان. چیه؟ حضرت فرمودن اولین اشکالتون اینه، کسرتم الاموال، شما فقط دنبال اینید که مالتون رو چیکار کنید؟ تکثیر کنید، زیادش کنید، پول روی پول بگذارید، ثروت روی ثروت زیاد بکنید. تمام دغدغه و هم شما، قصه شما، حرص و جوش شما، تپش قلب شما اینه که دنیاتون آباد باشه. واجه آقای قواسی بدون پول که نمیشه؟ بله، ولی همه زندگی که پول نیست. خیلی از این رفقای جوان و نوجوان ما تو مشهد که با هم دیگه رفیقیم و ارتباط داریم، بارها بهشون عرض کردم که خوب آدم تو تجارت موفق باشه، خوب تو کاسبی موفق باشه، اما کاسبی همه زندگی که نیست. من نسبت به زنم هیچ تعهدی ندارم، نسبت به بچه‌م هیچ تعهدی ندارم، از صبح تا شبم فقط باید اینجا باشم، با اونا برنامه‌ای نباید داشته باشم، یه زیارتی بریم، یه تفریحی بریم، یه سفر خوبی بریم. به پدر و مادرم سر میزنم، حواسم به انجام وظایفم هست. یه جوری نشه که دنیا اینقدر بزرگ بشه که دیگه چیزی برای من دغدغه نمونه. آمد محضر پیغمبر اکرم، پیغمبر فرمودن که تو چیه همش تو مسجد پلاسی؟ عرض کرد که خب من کار ندارم. یک پولی از جیبشون در آوردن پیغمبر دادن. پول پیغمبر چیه؟ برکت داره دیگه. زد به کاسبی، کاسبیش گرفت، خیلی وضعش خوب شد، مغازه دار شد و ثروتمند شد و پولدار شد. و پیغمبر اکرم دیدن اول یک نمازو نمیاد، بعد نماز دوم، بعد نماز سوم، هر پنج تا نمازو به جماعت ترک کرده. پیغمبر رسیدن یه روزی از در مغازش رد شدن، پرسیدن حالت چطوره؟ دیگه نماز نمیای؟ عرض کرد آقا بالاخره وضع ما رو ببینید دیگه، تجارتو ما نمیرسیم. حالا به این دوستان بگید آقا امام زمان از من انتظار داره وقتی اذان میگن کجا باشم؟ تو مسجد. آمد گفت من نابینام یا رسول الله، من نابینام برام فضیلت داره بیام مسجد؟ فرمودن بله. از که چجوری بیام؟ فرمود بگو اینایی که چشم دارن یک ریسمانی از درب منزلت تا درب مسجد برات بکشن، دستتو به این ریسمان بگیر بیا، ولی نماز جماعت رو ترک نکن. آقا گفتن شما بی عذر شرعی نباید جماعت رو ترک بکنی. خب اذان میگن برو دنبال نماز. منم همینجورم، من به وظایفم عمل میکنم. تو این قسمت یه سفری رفته بودیم تهران برای تبلیغ، بعد یه آقای جوانی پسر خوبی بود سوار کرد ما رو، رسون درب مسجد و گفتم اول وقت بریم با هم نماز بخونیم. گفت حاج آقا. گفتم برای. گفت امیرالمومنین نمازا رو خونده. گفتم امیرالمومنین برای خودش خونده، برای شما که نخونده. بعد همین امیرالمومنین که این همه نماز خونده و این همه کار کرده و این همه تلاش کرده، آخرش گفته آه آه من قلت الذات، وای وای از کمیه توشه، چمدونم خالیه. یا امیرالمومنین شما خالیه، ما چی باید بگیم؟ گفت آقا من وضعم خوب شده، من نمیرسم بیام نماز. پیغمبر اکرم خیلی ناراحت شدن، رفتن به مسجد، جبرئیل نازل شد. عرض کرد یا رسول الله کدوم حالشو بیشتر دوست داشتی؟ اون حالی که پول نداشت اما چی داشت؟ معنویت داشت، اهل نماز بود، روزه میگرفت. وضعش داستان اینه که دیدیم تو شهر شما هست، تو شهر ما هم هست، همه جا هم هست. این ضرب المثله خیلی وقتا تحقق پیدا میکنه. ای وای اگر گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا بیخبر شود. یکم خونش که میره دوتا خیابون بالاتر، حجاب زنش میره، نمازش میره، هیئتش میره، همه چیشو از دست میده. یا حال دومش که کار داره اما دیگه معنویت نداره. فرمودن حال اولش رو بیشتر دوست دارم. جبرئیل عرض کرد پولتون رو پس بگیرید. پیغمبر آمدن برای نماز شب که برن رسیدن بهش فرمودن که یادت من یه پولی بهت دادم شروع کردی به کسب و کار؟ عرض کرد بله. حضرت فرمودن همون پول رو به من پس بده. گفت چند برابرش رو میدم؟ فرمودن نه، چند برابرش رو نمیخوام، همونی که دادم رو بده. این بدبخت نفهمید تمام برکت مال چی بود؟ مال همین پوله بود. پول پیغمبر رو که داد از فردا ورق بازارش برگشت، دوباره کماف سابق شد المفلسو فی امان الله. آقا هدف فقط پوله؟ لقمه حلال یا نه؟ ببینید خودتون رو معطل هیچی نکنید. صاف و پوسکنده، رک و راست. به عنوان کسی که 20 ساله دارم درس دین میخونم بهتون میگم اگه لقمتون درست نباشه ول معطلید، به هیچ جایی نمیرسید. نه معنویت میمونه، نه خانواده میمونه، نه آرامش میمونه، نه عزت میمونه. لقمه حرام همه چیز رو آتیش میزن. آقا 70 جز عبادت، بله. فرمود 69 جز کسب روزی حلاله. بعد گفتن آخر الزمان کار انقدر بر مؤمنین سخت میشه دو تا چیز خیلی کم پیدا میشه، یکی لقمت و حلالن، لقمه حلال، یکی رفیق خوب. بله رفیق خوب. شما تو زندان که میری، ما خیلی رفتیم برای زندانیان صحبت کردیم، میگه کاش این حرفا، این حدیثا، این روایتا رو ما قبلا شنیده بود. کسی دست ما رو نگرفت ببره تو هیئت عقیله، کسی دست ما رو نگرفت ببره تو مسجد. اینا رو میشنیدیم، با اینا رفاقت نمی کردیم، با این آدمایی که اینقدر زندگی ما رو آتیش زدن. آقا این رفیق نیستش که، این دشمن توه. آقا این گوشی تلفن شما رفیق شماست. امروز رفیق ترین رفیق شماست. چه محتواهایی رو میبینی، کجاها سیر میکنی، چه کانالهایی، چه گروههایی، چه مطالبی، چه فیلمی، چه عکسی، چه سریالی، حواست هست؟ نکنه این منو از آقا جانم جدا کنه، منو زندگیمو با آتیش بکشه، خانواده رو متفرق کنه، طلاق رو بیاره وسط، تمام این معضلات رو باعث بشه. گفتن یه عالمی بود مهدی عباسی لعنت الله علیه، میخواست اینو بکشتش سمت خودش. یه روز جلسه ای بود، گفتش که یکی از سه کار رو شما باید انجام بدی، انجام ندی گردنتو میزنم. گفت چیه؟ گفت اولا قبول کنی به عنوان رئیس قوه قضاییه، رئیس عدلیه، بیای مسئولیت عدلیه کشور رو به عهده بگیری. گفت آقا ما رو معاف کنی، قضاوت کردن اینقدر سخته که گفتن قاضی 4 صورت و شق داره، 3 دسته از قضات کجان؟ وسط جهنم. 1 دسته نجات پیدا میکنه، قاضی که عالماً حکم صحیح بده، ما رو معاف کنید. خیلی خوب. دومیش اینه که دوتا پسر ما یه وقتی براشون بذاری خدمت شما برسن، نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت درس دین برای اینها بگی، درس زندگی بگی. گفت آقا من روزی 600-700 تا شاگرد دارم، طلبه دارم، اینا میان پیش من درس میگیرن، من وقتم پره نمیرسه. گفت کار سوم اینه. گفت کار سوم چه؟ یک وعده غذا با ما بخوره. این بدبخت نفهمید که تمام اتفاقات ریشه در چی داره؟ لقمه داره. امام حسین می ایسته، ببینید امام قرآن ناطقه، قرآن میگه ما اگر قرآن رو بر کوه نازل میکردیم کوه چی میشد؟ خاشعن متصدعن من خشیت الله. امام که صحبت میکنه مردم باید جون بدن برای امام، امام که صحبت میکنه تحول باید آنی در افراد صورت بگیره. مثل کی؟ مثل حمام. رفقایی که اهل مطالعه هستن خطبه حمام یا خطبه متقین رو ببینن تو نهج البلاغه. آمد به امیرالمومنین عرض کرد سفلی المتقین، این متقینی که این همه حالات خوبی دارن برای من وصفشون کن، بگو اینا کیان. حضرت اول تفره رفتن، اصرار کرد، امام شروع کردن، تمام شد خطبه حمام از شوق جان داد. کلام امام اینجوریه، در دل آماده مؤثر، ان حدیثنا یحیی القلوب. اما دلی که با چی آبیاری شده باشه؟ لقمه حلال. امام فرمود من حرف میزنم کف میزنید، حرف میزنم سنگ پرت میکنید، حرف میزنم هل هله میکشید. دلیلش اینه که شکماتون از حرام پر شده، پر شد. آقا گفت از همه آسونتر ظاهران همین یه وعده غذاست. غذا که تموم شد به مهدی عباسی رو کرد گفت حالا که ببینم کلاسامو میتونم بذارم برای بعد از ظهر، صبح میام برای عدلیه و قوه قضاییه رو به دست میگیرم، برای آقازاده هاتونم بالاخره یه وقتی بعد از درس یه ساعتی بیان حضور پیدا بکنن. الان مردم تو جامعه ما خیلی راه دور نرید، از خودتون شروع بکنید. آقا من دنبال این هستم که این قاعده رو رعایت کنم، کم باشه ولی حلال باشه، چون حلاله که برکت داره، حلاله که حال خوب داره. از کوزه همان برون تراود که در روز. شما دیدید بعضی وقتا یه آدمی تو جامعه ما در اوج فقره، یه پول کلونی پیدا کرده ولی به دست صاحبش رسونده. چرا؟ چون میدونه این مسئولیت داره، حاضر نیست حرام تو زندگیش بیاد. نوشتن تو مدینه یه جوان یک انگشتر پیدا کرد. انگشتر مثل شکر دولتی نیستش که قیمتش مشخص باشه، بعضی وقتا نگینش اصلا قابل قیمت گذاری نیست از بس نفیس و غالی و گرانبهاست. از دو سه تا انگشتر فروشی سوال کرد، گفتن این انگشتر خیلی قیمت داره. خیلی خوش به حالت پیداش کردی. پرسان پرسان رفت دنبال صاحب انگشتر، رسید محله یهودیا. یا آقای یهودی انگشترشو گم کرده بود، گفت نشانه های انگشتر تو بگو. نشانه ها دید دقیقاً با انگشتری که دستشه یکسانه. گفت بفرمایید. گفت یک لحظه وای میستی، من چند تا سوال دارم. میدونستی این انگشتر چقدر قیمت داره؟ بله. وضع خودت هم که خوب نیست؟ گفت بله، من شام امشبم هم ندارم. میدونستی مال من یهودی هم هست؟ این همه راه اومدی جستجو کردی خسته شدی رسیدی که این انگشتر رو به من بدی، دلیلت چی بود؟ گفت من با خودم فکر کردم این انگشتر رو اگه بردارم بهت ندم، یه روز قیامتی هم هست، اونجا که منو میارن تورم میارن، حضرت موسی رو میارن، پیغمبر ما رو میارن. بعد حضرت موسی رو میکنه به پیغمبر ما، میگه یا رسول الله به امت دیاد ندادی مال مردم رو بالا نکشن، به امت دیاد ندادی حق مردم رو نخورن، به امت دیاد ندادی دزدی نکنن، و من اونجا باعث میشم پیغمبرم جلو پیغمبر شما چیه؟ سرفکنده بشه. من دلم نمیخواد پیغمبرم به خاطر من خجالت بکشه، دلم میخواد پیغمبر من همیشه سرفراز باشه. حالا شما امام حسینی بسم الله، شما علاقمند به امام زمانی بسم الله، تو مسائل مالی میتونی یه جوری رفتار بکنی که امام زمان به تو افتخار بکنن. آقای خیلی مراقبه، خمسشو میده، زکاتشو میده، مراقب مال مردم، ذره ای تو زندگیش نیاد، نسبت به اموال مردم، آبروی مردم حساسه، خیلی حواسش جمعه. گفتن یه آقایی بود نشسته بود تو مسجد، یکو یک جیغ کشید. گفتن جیغ برای چی بود؟ گفت اینجای سینم تیر کشید. گفتن چرا تیر میکشه سینت؟ گفت داستان داره. ما داستانش چیه؟ گفت ما یه روزی رفتیم تو قصابی برای اینکه نگاه بکنیم ببینیم این گوشتا چطوره، به این گوشتا دست زدیم، مقداری از چربی این گوشت چیه؟ آمد رو دست ما قرار گرفت. اتفاقا ما اون گوشت رو نپسندیدیم و نخریدیم و اصلا هم حواسمون نبود این چربی هم بالاخره جرم داره دیگه، بخشی از این گوشته. مدت ها گذشت، صاحب قصابی از دنیا رفت. شب در عالم رؤیا ما صاحب این قصابی رو دیدیم، در خواب دیدیم جهنمیه، وضعش یک وضعیت دگرگونیه، آتشی. چه خبره؟ چی شده؟ گفت یه روزی آمدی تو قصابی من، دست به گوشتهای من زدی، از گوشتهای من نخریدی، من میخوام همینجا جبران بکنم. گفت جبرانش چیه؟ گفت جبرانش اینه اجازه بدی من با همین انگشتم یه دستم به تو بزنم. این انگشت آتشینشو که به سینه من زد، من از شدت حرارت این انگشت بیدار شدم، بیدار شدم ولی دیدم اثرش چیه؟ در وجود من هست. قرآن میگه من کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة اعمى. این دنیا به برزخ و قیامت چیه؟ اتصال داره، منقطع نیست. کسی که اینجا کوردله اونجا هم کوردله. خیلی مواظب باشید. قرار نیست به هر قیمتی پول در بیاریم، قرار نیست به هر شکلی کاسبی بکنیم، قرار نیست فقط پول روی پول بیاریم، قرار از این پول استفاده بکنیم، دنیامون رو آباد کنیم، آخرتمون هم بسازیم. تو نامه 31 شب امام مجتبی است، به امام مجتبی امیرالمومنین فرمود حسن جان اگه میبینی کسی اینجا پول رو بهش بدی، تو گردنهای سخت قیامت به تو پس بده. حسن جان این کارو بکن. یک کسی به امام مجتبی رسید، عرض کرد آقا شما نمیترسی؟ فرمودن از چی؟ از اینکه پولات تموم بشه. هر کی میای کارشو راه میندازی، قرض میدی، گره گشایی میکنی، به اینایی که عروس میده عروس میشن کمک میکنی، وسایل منزلشون رو بخرن، خونه بگیرن، مضیف داری، مهمانخانه داری، سه وعده سفره پهن میکنی، آقا پولات نمیترسی تموم بشه؟ حضرت فرمودن عکسشو میترسیم. عکسش چیه؟ فرمود خدا ما رو اینجوری تربیت کرده که به ما عنایت بکنه، ما هم کار مردم رو را بندازیم. اگر ما کرم رو قطع بکنیم، خدا سفره رو از در خونه ما جمع میکنه. از حضرت امیر پرسید بهترین زندگی چه زندگیه؟ فرمود زندگیه که بقیه هم تو اون زندگی سهمی داشته باشن. خودتو، بچه هاتو، خانوادت، همسایت، اقربائت، اصدقائت، از منافع زندگی تو بهره مند باشه. نوشتن نبی معظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله. با اصحابشون رفتن بیرون از شهر، یه مردی بود کلی شتر داشت. حضرت فرمودن برید یه مقداری ازش شیر بگیرید. وقتی آمدن ازش شیر بگیرن، گفتش که این شیرایی که دوشیدیم که فروختیم، شیرایی هم که داخل پستان شتر هاست، قولشو به کس دیگه ای دادیم. خب نتیجتاً شیر نفروخت. به پیغمبر که خبر دادن، حضرت دستای مبارکشون آوردن بالا، فرمودن اللهم اکثر ماله، خدایا اینقدر بهش مال بده. دیدین مردم چجوری دعا میکنن؟ نتونه بشموره. رفتن جلوتر، یه بابایی بود دوتا گوسفند داشت، از این برید شیر بگیرید. خودش کاسه شیر رو پر کرد، آورد خدمت پیغمبر اکرم تقدیم کرد. پیغمبر نوشه جان کردن، عرض کرد بازم بیارم؟ فرمودن نه. سلهی بهش مرحمت فرمودن. وقتی رفت دستاشون آوردن بالا، فرمودن اللهم مرزقه کفافن، خدای به اندازه نیازش بهش بده. اصحاب منقلب شدن، عرض کردن اولی که آدم خسیسی بود، دعایی کردید که نشتاق و الی، همه ای ما آرزومون اینه اینقدر پولدار بشیم که صفرای کارتمون چیه؟ دیگه راحت وقتی کارت میکشیم این ترس رو نداشته باشیم که بزنه عدم موجودی. به روز دارم عرض میکنم. دومی که آدم کریم و سخی بود، دعایی کردید که نکره و الی، ما خوشمون نمیاد که فقط به اندازه نیازمون پول داشته باشیم. بعد این کلام پیغمبر رفقا، فرمود بهترین و پاکیزه ترین زندگی، زندگیه که آدم به اندازه نیازش داشته باشه، دستش پیش کسی دراز نشه، اضافه هم نداشته باشه که اضافه ثروت چیکارش کنه؟ مستش کنه. و ان رآه استغنا، قرآن میگه اینایی که خیلی پولدار میشن بعضی وقتا مست میشن، طغیان میکنن. چی کار میکنن؟ گله اول من امام زمان از شما اینه که فقط دنبال اینید که پول روی پول اضافه کنید. گله دومم چیه؟ قطعتم الرحم الذی بینکم، شما روابط فامیلیتون از بین بردید. آقا شما جز اون کسایی هستید که دنبال این باشید به فامیلتون برسید؟ احوالشون که میشه بپرسید؟ حالت خوبه؟ چطوری؟ مشکلی نداری؟ گرفتاری نداری؟ معضلی نداری؟ دو تا برادر میومدن خدمت حضرت رضا سلام الله علیه. آخه امیرالمومنین یه روزی نشسته بودن، فرمودن خدای به تو پناه میبرم از گناهانی که عمر رو قیچی میکنه. آدم 70 ساله رو 35 ساله میکشی، 80 سال بعد عمر کنه 40 ساله میمیره. ابن کوا اونجا نشسته بود، عرض کرد آقا مگه ما همچین گناهایی هم داریم؟ حضرت فرمودن وای بر تو، قطع رحم. قطع رحم آج آقا، قطع رحم یعنی چی؟ یعنی اون چه که فامیل من، رحم من، نزدیکان من نیاز دارن، من ازشون دریغ کنم. من 50 میلیون 100 میلیون پول بیکار دارم، برادرم لنگ 20 میلیون تومنه، برای اینکه آبروش تو بازار حفظ بشه، مشکل بچهش حل بشه، میدونم ولی بهش نمیدم، میدونم ولی کارش را نمیندازم، این قطع رحمه. آمدن بیان خدمت حضرت رضا، وسط راه با هم دعواشون شد. ببینید هیچ وقت شما حق ندارید با مسلمانی قهر کنید بیشتر از 3 روز، چه برسه به این که این فامیل شما باشه، برادرت، خواهرت، پدر، مادر، نزدیکان، اقربا. قهر کردی؟ سر چی؟ سر چه مسئله؟ پول. سر چه مسئله؟ غرور. سر چه مسئله؟ تکبر. آقا شما روابط فامیلیتون از بین بردی. دعواشون که شد، یکی از برادرها 3 منزل 4 منزل بعد مرد. خدمت حضرت رضا رسید اون برادری که زنده آمده بود. حضرت فرمودن تو میگی یا من بگم؟ عرض کرد شما بفرمایید. فرمود وقتی با داداش دعوات شد، خدا 30 سال از عمر هر دوتای شما کم کرد. تو منزل بعدی یک عمه ای داشتی، رفتی بهش سر زدی، احوالشو پرسیدی، محبت کردی، یه مقداری پول گذاشتی زیر تشکش، خیلی خوشحال شد. خدا به خاطر اون محبتی که به عمه جانت کردی، او 30 سالو دوباره به تو برگردوند. اما داداشت نیومد و تو مسیر تلف شد. خیلی قطع رحم خطرناک. خیلی. من تو اکثر این شهرهای خراسان منبر رفتم، بسیاری از مردم گلمندن تو تقسیم ارث ها، یه بزرگتری نمیذاره، یه بزرگتری نمیذاره، 2 نسل 3 نسل 4 نسل گذشته هنوز حق مردم رو نمیدن. آقای نیاز داره، این خواهر نیاز داره، او برادر نیاز داره، این نمیذاره زمین فروخته بشه، مانع تراشی میکنه، اذیت میکنه، آزار میده. یا آقای تو تهران به من میگفتش که 3 تا برادر به شدت مذهبی و هیئتی، اینا به فاصله 1 سال از دنیا رفتن، مثلا 99 1400 1401. برای همه مردم جای سوال شد این آدمای خوب، آدمای مؤمن، آدمای هیئتی چی کار کردن که اینجوری عمرشون کوتاه شد و پشت سر هم از دنیا رفتن. وقتی تحقیق کردن دیدن اینا در جریان ارث به خواهرهاشون ظلم کردن، حق خواهرها رو خورده بود. آقا قطع رحم خطرناکه. امام زمان میفرماید چرا به فامیلتون نمیرسید؟ چرا احوالشون رو نمیپرسید؟ چرا نیازهاشون رو جواب نمیدید؟ لازم نیست بری تو ماورا دنبال مسائل بگردی، به وظایفت عمل کن برادر من. میگه من 10 تا چله مختلف برداشتم خدمت امام زمان برسم، نشد. یه روزی نشسته بودم با خودم فکر کردم، دیدم این عمه ما تقریبا یه 3-4 سالی ازش بیخبری، تلفنم که اون موقع نبوده. رفتم در به منزل عمه جان، گفتن رفته از آبنبار آب بیاره، موقع که اینجوری نبود. آمدم دیدم 2 تا سطل با سنگینی با یک وضعیت عجیبی داره حمل میکنه، تا منو دید گل از گل شکو فلانی کجا بودی؟ محبت کردم و اینا رو رسوندم و دست عمه رو بوسیدم و گفت بابا من به جز تو کسی رو ندارم، یکم بیشتر به ما سر بزن، زودتر احوال ما رو بپرس. ازش عذرخواهی کردم، دلش رو به دست آورده بودم، چیزی براش خریده بودم، هدیه رو دادم. آمدم بیرون، پیچ کوچه رو که پیچیدم جمال امام زمان ها ویداش. گیرش کجا بود؟ قطعتم الرحم الذی بینکم. سومین گله رو عرض کنم و انشاءالله بریسیم به توسل. فرمودن گله سوم از شیعیانم اینه، تجبرتم یا تحیرتم على ضعفاء المؤمنین. شما یه جوری زندگی کردید این مؤمنین ضعیف تو جامعه شما سرگردانن، از یه طرف، از طرف دیگه احساس حقارت میکنه. حالا من به ظواهر کاری ندارم که کسی ماشین خوبی داره تو خیابون سوار میشه نوش جانش، اما تظاهر و نشون دادن زندگی تو فضای مجازی چه معنایی داره؟ من رفتم مسافرت، عکساشو میذارم، رفتم رستوران، عکسشو میذارم، همه جاهایی که میرم لحظات خوشم رو برای مردم. آخیلی ها ندارن، دلیلی نداره که من همه زندگیمو به همه نشون بدم. چرا یک جوری زندگی کنم که اون مؤمنی که از نظر مالی ضعیفه احساس حقارت بکنه؟ شما باورتون میشه این نمایش ثروت چه بلاهایی سر جامعه ما آورده؟ بابا رفته کلیهش رو فروخته، که جهیزی آنچنانی برای دخترش فراهم بکن. حالا رفت تو زندگی، به اختلاف خورد، برگشت، کلیه که دیگه بر نمیگرده. این وسائل هم که مثل قبل نیست. دلیلش چیه؟ نمایش، مسابقه چشم و همچشمی، ما چی داریم اونا چی دارن. اینا خلاف انتظارات امام عصر. ازا اینا ستا گلهی بود که امام زمان به علی ابن مهزیار کردن. برید ببینید علی ابن مهزیار مال چه سالیه. تکلیف امشب ما چیه؟ رفقا مفاتیح رو باز کنید. ابتدای مفاتیح دعایی داره تحت عنوان دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. انتظارات امام زمان از همه اصناف تو این دعا آمده. امشبی دعا را یک نگاهی بکنید، معناشو بخونید، با این دعا مأنوس باشید. ببینید امام زمان از جوونا چی میخوان، از خانومها چی میخوان، از پیران چی میخوان، از علما و وعاظ چی میخوان، از متعلمین و دانش آموزا چی میخوان. انتظارات امام زمان ریز در این دعا آمده. خدای متعال عنایت کنه انشاءالله بتونیم یاران و یاوران خوب و راستینی در مسیر زندگیمون برای حجت و ولی خدا و امام زمانمون باشیم. دلها رو بفرستید مدینه. اونایی که رفتن مدینه از اون پله های قبرستان قریب بقیع برید بالا، از اون شبکه ها نگاه کنید چه میبینید.